أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم. در این سوره مبارکه هجر برخی از معارف توحیدی را بازگو میکنند، بعضی از معارف وحی و نبوت را، و در جریان مسائل توحیدی نظم آفرینش را، نظم آسمان و زمین را، فواید فراوانی که در آفرینش موجودات زمینی و آسمانی مطرح است ذکر میکنند. فرمود ما در آسمان بروج قرار دادیم. برج لغتا به معنی ظهور است که تبرج جاهلا، تبرج الجاهلیه این است. و قصرهای بلند را هم که برج میگویند برای اینکه او ظاهر است و آشکار است. و این ستاره ها را هم چون شفاف و روشن و ظاهرن برج میگویند. و این بروج دوازده گانه که حمل و ثور و جوزا و اسد و سرطان و سنبله و میزان و اینهاست، نامگذاریش برای این است که این ستاره ها کنار هم که جمع می شوند یه صورت خاصی را تشکیل می دن. یه بیان لطیف جناب شیخ اشراق دارد، میگد به این که گاهی افراد خودشون خوبند ولی ترکیبشون، اجتماعشون، دور هم نشستنشون ناهنجار است. نظیر سرطان، برج سرطان، سرطان یعنی خرچنگ، واژه عربی است. این بیماری که انشاءالله خدا پزشکی و پزشکان را هدایت به درمانش بکند، از اون جهت که چون مثل خرچنگ از هر طرف می دود و ریشه می دواند بهش گفتن سرطان. این واژه واژه عربی است، یعنی خرچنگ. چون این چند تا ستاره که کنار هم جمع شدن با یه سبک خاصی که شبیه خرچنگ است، گفتن برج سرطان. فرمایش جناب شیخ اشراق این است که گاهی افراد خوبن ولی یه هیئتی، یه حزبی، یه باندی تشکیل میدن که این ترکیبشون ترکیب بدیه، میشه ترکیب خرچنگ یا ترکیب فلان. گاهی هم ترکیب خوبیه مثل میزان و امثال ذلک. اینا رو میگن برج، چون چند ستاره کنار هم هستن میشه برج حمل، بره، گوسفند. چند تا ستاره کنار هم هستن میشه ثور یعنی گاو. و همچنین این ماه وقتی در قبال این چند ستاره قرار بگیرد میگن ماه در برج حمل است، وقتی در مقابل اون چند ستاره قرار بگیرد میگن در برج ثور است، تا برسد به برج دوازده. اینا بهش میگن بروج. فرمود ما در آسمان بروجی قرار دادیم و اینها را برای بیننده ها زینت قرار دادیم. اهداف فراوانی در آفرینش این ستاره هاست. یکی از اونها مسئله زیبایی و زیور شما بیننده هاست. موجودات زمین را هم که در سوره مبارکه کهف ذکر میکند، میفرماید به اینکه اون چی که در زمین است، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، زینت برای زمین است. در حقیقت اینجا سه تا مسئله است. یکی این که در زمین باغهاییست، آبشارهاییست، کوههاییست، دشتهاییست، دمنهای زیبا و مناظر طبیعی زیباست. همه اینها زینت الارض است. پس اگر کسی سعی کرد یه جایی رو آباد بکند، در حقیقت اون منطقه زمین را مزین کرده است، نه خودش را. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، نه لکم. پس اگه کسی زحمت کشید باغ درست کرد، اون زمین را مزین کرد، نه خودش را. زینت انسان چیز دیگر است که در سوره مبارکه حجرات بیان شده. این مال زینت الارض. برفرض انسان آسمان برود، آسمانی بشود و ستاره ها را هم مالک بشود، این ستاره ها زینت و سماست، نه زینت الانسان. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. پس شمس و قمر زینت و سما هستند. بر فرضم کسی سوار سفینه های فضا نورد بشه، بره اونجا اینها رو تملک بکنه، باز اینها زینت الانسان محسوب نمیشوند، زینت و سما هستند. مطلب بعدی آن است که بیننده لذت میبرد، البته اما بیننده همونطور که از زینت خود لذت میبرد، از زینت دیگری هم لذت میبرد. مطلب بعدی آن است که زینت الانسان ماهیه، انسان زیورش بشی است. اینه تو سوره مبارکه حجرات بیان فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان را در دلهای شما محبوب قرار داد و ایمان را زینت جان شما قرار داد. جان انسان مزین به ایمان است، اگر مؤمن بود مزین است و اگر مؤمن نبود از این زینت تهی است. پس اون چه بیرون از جان انسان است زینت انسان نیست. حالا یا زینت السماء است، یا زینت الارض است، یا زینت افراد دیگر است و مانند اون. اینجا فرمود اینا در حقیقت زینت آسمانند، ولی شما لذت میبرید. و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، اما زینت سماست به شما لذت میبرید. و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما این بروج را از نفوذ هر شیطان رجیم و مرجوم و تیر خورده‌ای حفظ کردیم. این یه بحث خاص خودش دارد که انشاءالله از آیات سوره صافات و سایر سور باید کمک گرفته بشه که انا جعلناها رجوما للشیاطین، ما آسمان را با ستارها مزین کردیم و این ستارها را زینت آسمان قرار دادیم و اینها را رجوم شیاطین قرار دادیم. یعنی چی؟ آیا همین شهاب سنگ هاست یا اینها تمثیل است یا معنای خاص خودش دارد یا ما باید درباره اینها بحث نکنیم؟ اصلا انشاءالله بخواست خدا برای بعد از تعطیلات اربعین و نوروز این بحث ادامه پیدا میکند. اما سوال هایی که شده و بعضی از اون سوال ها پاسخ داده بشه انشاءالله ببینیم چه نوبت دمه. یکی از سوال ها و اشکال هایی که خیلی وارد است و اشکال خیلی خوبی است این است که شما تکرار میکنید، تکرار ملال آور است. حقم با این بزرگوار است. سرش اینه که آدم باید هم مسائل علمی رعایت کنه، هم مسائل اخلاقی رعایت کنه. این بسیار مشکله و ماها همه باید بدونیم. یه وقتی ما طبیعیات اشارات خدمت مرحوم شهرانی میخوندیم، الهیات شابش مرحوم الهی قمشی، یه روز یه کسی در اواخر نمط سوم اینها بود ظاهر آمده، بحث‌های قبلی را ندید. این یه سؤالی کرد و شیخ هنر استاد مرحوم شهرانی رضوان الله پاسخ داد و بالاخره ایشون بار دوم گفت که امام باید رعایت از اف مأمومین بکند. در اونجا گفته شد به این که معنای رعایت از اف مأمومین این نیست که اگر مأمومی در رکعت سوم یا چهارم رسید امام برگرده، که امام در همونجا با توضیح لازم رو بده. حالا این کسی بعد از گذشت خیلی از این مباحث تحریف و امثال تحریف بعدن وارد بحث تفسیر شد، اشکالی به ذهنش رسید، این باید مطالب دیگر رو ببینه. لازم نیست که حالا گوینده برگرده همه حرفا رو تکرار بکنه. هر کسی یه اشکالی دارد به این فکر باشد که این اشکال اگه مال جمع است یا مال اکثری است یه چیزی بنویسن بدن، اما اگه مال شخص خودشونه اونجا که نشستیم بعد از بحث خب اینجا رو با سوال بکنن. مطلب مهم در جریان صیانت قرآن از تحریف اینه که ما اگر بخوایم به تواتر تمسک بکنیم مستحضرید. سیدن استاد رضوان الله غالب اینها رو تو همون اشکالات 7-8 فصله که در ضمن این آیه هست فصولی چنگانه بیان کردن. اگر ما بخوایم به تواتر تمسک بکنیم، تواتر فقط ثابت میکند که این کتاب از لبان مطهر حضرت صادر شده است، اما او پیامبر است، این کتاب معجزه است، هیچ کدام را ثابت نمی کند. تواتر فقط می گوید اون کسی که مدعی نبوت است این حرفا را گفته. تواتر فقط سبقه تاریخی دارد. این سخن حق است. تواتر البته قوی تر از اجماع است، قوی تر از اجماع محصل هم است، ولی که اجماع محصل حجیتش چون حجت است، فرع بر آن است که دینی باشد، نبی باشد، معصومی باشد که از رضای و معصوم یا دخول و معصوم کشف بکند. اما تواتر یه سبقه تاریخی دارد، کار به دین و حجیت قول امام و حجیت رأی معصوم اینها ندارد. ثابت میکند، اما سخن از حجت بودن اینها نیست. ثابت میکند که این حرفا را اون شخص مقدس گفته است. این یه مطلب که بین تواتر و اجماع فرق است. اجماع برو محسرم باشد حجیتش بعد از اثبات دینه، اما تواتر یه راه عقلی یا عقلایی است که حجت است. البته تواتر رو میگن مفتی یقین است، لکن جای شبهه منطقی باز است که تواتر یقین آور است یا ظن متاخم و قوی، چون تک تک اینها خبر واحدند و تک تک اینها مظنه آورند. تراکم ظنون و ترتب ظنون غیر از قطع است، قطع به وسیله همون برهان حاصل می شود. به هر تقدیر تواتر بالاتر از اجماع است تو این بحث ها. اگر نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به وسیله معجزه دیگری مثل شق القمری، حدیث داری، طیر مشوی اینا ثابت شد، خب از فهو رسول الله صلی الله علیه و سلم و این رسول الله ادعا کرده است اینا کلام الله هست و ثابت میشه. اما اگر معجزه اون حضرت قبلا ثابت نشده، ما ایمو همین قرآن که با تواتر ثابت شده است که اون حضرتی که مدعی رسالت است این حرفا رو گفته، با این چی ثابت می شود؟ تواتر فقط ثابت میکند که این کلمات رو او گفته است، اما تواتر ثابت نمی کند که این معجزه است، یک ثابت نمی کند که او آورندش پیامبر است، دو مطلبی که مهم است این است که همونطوری که ذات اقدس اله دل علی ذاتهی به ذاته، کلام او هم دل علی ذاته به ذاته است. خود این کلام دلیل است به اینکه این کلام الله است، به دلیل اینکه این 114 سوره 114 معجزه است. از آغاز نزول تا الان این ادعا را دارد، این تحدی و هماورد طلبی را دارد که اگر شک دارید یه سوره مثل این بیارید. خب 114 معجزه الان اینجاست دیگه، و همگان را هم دعوت میکند. هم بود که من که یک نفر بودم درس نخونده، شما همه درس خونده هاتون رو جمع بکنید یه سوره مسلم بیارید، و اگر مقدورشون بود این همه خونریزی و جنگ و جدال راه نمینداختن. پس 114 معجزه حضور دارد که ما در مشهد و محضر و خدمت اوی. یکی از اون 114 معجزه همین سوره مبارکه هجر. با این سوره هج ثابت می شود این کلام الله است، قهرن آورندش هم رسول الله است. با همین سوره هج ثابت می شود که این نه کم است، یعنی کل این 114 سوره همش قرآن است و بیش از این هم نبوده، کمتر از این هم نیست. تواتر برای اثبات عدم زیاده خوبه که اینها این چیزی که وجود مبارک پیامبر گفته، یعنی کسی که ادعای نبوت دارد رسالتش هنوز ثابت نشده ولی اینها به طور یقین از زبان مطهر او شنیده شده، کسی اضافه نکرده. پس این 114 معجزه، یکیش سوره هجر. این سوره هجر میگه که این کلام الله است، وقتی ثابت شد کلام الله است پس آورندش رسول الله است. در همین سوره هم ثابت میشود که این از افزایش و کاهش مسئول است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فتحصل اگر کسی نبوت حضرت را قبلا احراز کرده است، می تواند بگد این رسول خداست و ادعا کرده است که اینها کلام خداست، پس این میشه کلام الله. اما اگر کسی رسالت حضرت را قبلا احراز نکرد، فقط در برابر ادعای او قرار دارد با تحدی، او یه همچه کسی بود به تواتر، ادعای رسالت هم داشت به تواتر، این 114 سوره رو هم او آورد به تواتر، و خود این سوره هم دارن که هر کدام از ما معجزه ایم، یعنی 114 معجزه است در اختیار شما، هر کدام خواستی انتخاب بکنید مثل اون بیارید، یه مطلب چهارم یا پنجم. بنابراین از چند راه می شود این مسئله اعجاز قرآن را اولا رسالت و نبوت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوره ثابت کرد. اما مسئله اختلاف قرائت قبلا به عرض رسید که اگر دلیل معتبر نباشد که حکم فقهی ندارد، اگر به روایت معتبر برسد، چون روایت معتبر از معصوم رسیده است، همه معصومی در مسئله دین برابر ما ینطق و انالهوا هستند، اما من واسطه او بلا واسطه، بالاخره از بزن بارک پیامبر دریافت میکنند به ذات اقدس اله از راه وحی اینها را به اون 13 معصوم دیگر بیان میکنند. این طور نیست که معاذ الله اونا رو اجتهاد بگن که پس اگر اختلاف قرائت شد معنیش نه که ذات اقدس اله فرمود این سبکش معجزه است، اون چند وجه دیگر هم قرائتش جایز است. شما می توانید در نماز مصحف بخونید، هنگامی که اجیر شدید برای قرائت قرآن به اون سبکم بخونید، به اجارتون عمل کردید، هنگامی که خواستید ثواب تلاوت ببرید به اون سبک خوندید، ثوابش میبرید، اما مادامی که سند فقهی داشته باشید، در صورتی که به روایت معتبر ثابت شده باشه. مسئله زها و لیل و همچنین سوره فیل و سوره ایلاف و قریش، اینا حکم فقهیشون با سایر سور فرق میکنند، ولی حکم تفسیریشون که فرق نمیکند. که این سوره و زها با و لیل، سوره فیل و سوره ایلاف، اینا چارت معجزه هست، منتها در حکم فقهی گفتن قران بین سورتین جایز نیست مگر در این چهار جا، که اگه کسی وزها رو خونده و لیل آمد بخونه یا فیل رو خونده به دنبالش لیلا فقرش آمد بخونه، نه اینکه معاذالله تحریف شده این چهار تا سوره شده دو تا سوره، کم و زیاد شده. اینا چهار تا سورن، چهار تا معجزن از نظر بحث تفسیری، دو تا سورن از نظر بحث فقهی، یعنی جمع بین دو تا سوره را در فقه باید از روایات خاص شنید که قران بین سورتین جایز نیست، مگر اینجا که نه تنها جایز است بلکه گفتن احدهما کافی نیست و دیگری هم باید در کنارش باشد. مطلب بعدی آن است که در جریان اختلاف اهله و رؤیت هلال، این یه مشکلی است که همه نگران هستند، بیوت نگران است، مقام رهبری نگران است. شما آیا نمی راه حلی دارید به دفاتر ارجاع بکنید؟ که بالاخره این چنین نیست که راه حل نداشته باشد، یه راه حلی که بالاخره همگان بپذیرند و عملی هم باشد انشاءالله پیش بینی میشه. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که این بیان مکرر از جلد 21 جواهر تو بحثای نماز جمعه خونده شد، تو همین بحثای تفسیری خونده شد. این بیان خیلی بیان بلند است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تو جلد 21 جواهر دارد به این که ای کسی قائل به ولایت فقیه نباشد، که انه ما زاغ من تعمل فقه شیئا، این درس خونده مجتهد شده، این خیلی چیز ممکنه بلد باشه ولی فقه را نچشیده، بالاخره این فقه، این احکام، این چند جلد جواهر، این از طهارت تا دیات، این متولی میخواد یا نمیخواد، یا تئوری محضه؟ متولی نمیخواد یعنی فقط تئوری محضه، یا متولی میخواد؟ متولیش کیه؟ کی باید رو پیاده کنه؟ متولیش غیر از کارشناس فقهی، غیر از فقیه جامع شرایط کسی دیگه نمیتونه باشه. که اصرار صاحب جواهر این است که اگر کسی قائل به ولایت فقیه نبود، ممکنه خیلی درس خونده باشه، ممکنه خیلی کتاب نوشته باشه، ولی فقه را نچشیده، بالاخره اینا مجری میخواد یا نمیخواد؟ که انه ما زاغ من تعمل فقه شیئا. الان شما ببینید یک کسی فردی فکر میکنه، میگه به این که خب هر کسی برابر کار خودش، تو جریان مکه و جریان ذی‌الحجه هم همین طوره، میگن برای کسی که اول ماه ثابت شده است، مثلا فرون روز اول ماه، خب امشب نهم است، سعی میکند که فردا خودش به عرفات برسونه، و اگر برای او ثابت نشد امشب هشتم است، خب فردا رو ترویه است، احرام بنده، پس فردا وارد عرفات میشه. کلون علا رأیه، این که اشکالی ندارد، برابر استصحاب عمل بکن. این مثل کسی است که شما تو بعض از کتابهای فقهی قدما میبینید فتوا هم دادن و الان نوشته است در رساله‌های قدما که مستحب است وقتی که کسی وارد میشه با شتر وارد بشه نزدیک کعبه و اونجا بره استلام حجر بکنه، در هر شوط از اشواط سبعه استلام حجر بکنه، مستحب است شترش اونجا بره، بعد شترش اونجا جای دیگه ببنده بیاد خلف المقام. این حرف ها به عنوان سنن حج تو این رساله هاشون بود و هست. الان 2 میلیون جمعیت میخوام برم، بگم کلون ارا رأیه، هر کی که برای او ثابت شده است امروز بره، هر کی برای او ثابت نشد فردا بره. مگه اداره این 2 میلیون تو صحرای عرفات آسونه؟ تو مشعر آسونه؟ تو منا آسونه؟ این دینی که همه رو دعوت کرده، تازه یه ذرهش آمدن اینه، بالاخره این دین دعوت کرده یا نه؟ واجبه یا نه؟ این جهانی فکر کردن، اسلام باز فکر کردن، خدا غریق رحمت کنه امام را، این که میگفت زمان و مکان اثر دارد، یعنی در دید یک مجتهد اثر دارد، الا ولابد فاصله بین مقام ابراهیم به کعبه این باید مطاف باشد. خب آخه دینی که شما ارائه کردید، دستوری که دادید، دعوتی که کردید با این هماهنگ نیست. شما بر همه واجب کردید، فرمودید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بسیار خوب، جهانم که به طرف رشد اسلامی داره میده، الان یه ذره از این مستطیها آمدن. حالا اگر برخی از این مستطیها متوجه شدن، توبه کردن، خواستن تکلیف الهیشون رو انجام بدن، این فریضه الهی رو انجام بدن، اون اقل 50 میلیونه. الان حج یه واجب متروک است در کشورهای اسلامی، مستطیع فراوانه، حداقل 50 میلیونه. شما این 50 میلیون جا بدید، بالاخره به این 50 میلیون میگید الا و لابد باید بین مقام که تقریبا نزدیک 13 متر است با کعبه با طواف کنه. این معناش حکم اولیتون چیه؟ این همه رو دعوت کردید در یک تنگه منا، اونجا میخواد جا بدید؟ یا این به شما دید میدهد که مکان افضل و فاضل رو ادراک کنید، کل مسجد و حرام مطاف بدونید؟ خدا غریق رحمت کنه ابن ادریس را. ابن ادریس وقتی فتوا میده میگه این چه طرز فکر کردن است، ما ایمون این روایت، ما ایمون این آیه. شما دیدید یا شنیدید بعضی که ما ایمون این روایه، ببینیم چی بخواد بگه. بله ما ایمون این روایه و صدها روایات دیگر، ما ایم و این آیه و صدها آیه دیگر، ما ایم این آیه و خطوط کلی دین، ما ایم و این روایه چیه؟ شما و این روایه بله باید فتوا بدی الا و لابد بین مقام ایناست، اما آیات دیگرم ببینید، ادله دیگرم ببینید. بر مردم واجب است که بیاین، اگه نخواستن فریضه الهی را عمل بکنن، حداقل 50 میلیون شما جا بدید به این 50 میلیون. شما تو بیت مشکل دارید، تو عرفات مشکل دارید، تو مشعر مشکل دارید، تو منا مشکل دارید، از اون طرف میگید اگه کسی مکه نرفته در اواخر اون بهش میگن موت یهودی یا اون نصرانی ها. میشه این کار؟ پس به این 50 میلیون جا بدید، نگید ما ایمون روایه. در جریان حج هم همین طور است. حالا اون 50 میلیون هیچ، شما 2 میلیون شناور و سرگردان دارید، بگید کلون ارا رأیه، هر کی برای او ثابت شده از اول ماه که برود، نشد حساب میکند بقای شهر را و فردا میرود. مگر این کار آسانیه؟ حل ترافیک کار آسانیه؟ خدمات دادن کار آسانیه؟ درمان و بهداشت کار آسانیه؟ نیست. و این 50 میلیون، نه این 2 میلیون را آدم نمیتونه اداره کنه. اینه که برام صاحب جواهر رضوان الله به سرا فرمود ای کسی قائل به ولایت فقیه نباشد که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. بالاخره یه نفر فرار میفر، یا زید یا عمرو یا بهک یا خالد یا ولید، مرجع تصمیم گیری یا وحدت کلمه است یا اتحاد، احدهما باید باشه. بیش از شما آیون، بیش از همه ما، این بیوت مراجع دامت معالی هم در فکرن، در زحمتن، نگرانن که حل بشه. رهبری این چنین بیت مراجع همه نگرانه که این حل بشه. شما آیون اگر طرحی دارید که قابل عمل باشد، توضیح باشد، این چیزایی رو که نوشتید به بیوتات هم بنویسید، اونم در جریان باشد که بلکه انشاءالله این راه حل پیدا بشه، هم تو جریان رؤیت اهله ماها، هم در جریان حج که واقعه کنگره جهانی است و برای همه مشکل ساز است اگر خدا نکرده یه مرکز تصمیم گیری نباشه. اما درباره این که مجمع تشخیص مسئله چه کار میکنه، در بحث‌های قبل رسید به این که اجتهاد 4 قسم بود. یکی اجتهاد در نص است که چیز بیان و رشد است، باید بشود خلافاً للاخباریه. این اجتهاد در نص است که برکات فراوانی داشت و اصول را به بحث‌های عمیق فقه را به همراه داشت. این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع از همین راه. یکی اجتهاد در مقابل نص است معاذ الله که بعید الغی است، که جریان متعتان کانتا و کذا و کذا از همین قبیله. انسان در برابر نص معصوم بخواد اجتهاد کنه، این بعید الغی. قسم سوم اجتهاد در مالان السفیه. این اجتهاد در مالان السفیه، خب یه وقت از انسان همینطور رها میگوید کلش این لکه حلال، یه وقت بگن نه کار کارشناسی بشه، بریم فلون گیاه خوبه، فلون حیوان خوبه، فلون کار خوبه، ضرر دارد یا ضرر ندارد، مصلحت است یا مصلحت نیست. این در مولانا صفی که منطقه الفراغ از کار کارشناسی می شود. بعضی که کار کارشناسی شد، یه وقت هستی کسی به علم خودش و تخصص خودش مغرور است، این را بر خطوط کلی فقه عرضه نمی کند. گرچه ما نص خاصی در باره فرون کار، فرون گیاه، فرون عمل، فرون صنعت، فرون کشاورزی یا فرون دامداری نداریم، ولی یه سلسله خطوط کلی هست که اینها مزله قانون اساسی است. نظیر اونچه که مرحوم صدوق رضی الله علیه در آخر ملای حضرت رفقی از بیت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این از اون قوانین اساسی است که تغییر ناپذیر است. یعنی هیچ کسی نمیتواند یک کاری انجام بدهد که رضایت کسی را به دست بیاره با معصیت خدا. خب اینا خطوط قرمز دینه. یه وقت است که اجتهاد میکند در مولانا صفی با عرضه بر خطوط کلی، اینم خوبه. یه وقت است نه، قسم چهارم اجتهاد میکند در مولانا صفی و میگه این عقل کافی است. این میشه حسبنا العقل. این حسبنا العقل مثل حسبنا کتاب الله راه دوزخه. حسبنا العقل و نقد، نه حسبنا العقل. اگر حسبنا العقل شد این راه دوزخه، این میشه این راه چهارم. مجمع تشخیص مصلحت کارش غیر از کار فقهای شورای نگهبانه. شورای نگهبان بررسیشون این است که این مطابق با کتاب و سنت است یا نه. مجمع تشخیص مصلحت کار فقهی نمی کنند. در مولانا صفی موارد تزاحم را ارزیابی میکند. یه چیزیست که شورای نگهبان برابر آیه و روایت میگه حرام. همه آیون مجمع تشخیص مصلحت هم همه اونها میفرمان این حرامه. بله حرامه، هیچ تردید نیست. حالا یا اجتهادن یا تقلیدن میگن حرامه، ولی میگن این حرام مزاحم حرام دیگه است. آسیب رسوندن به جامعه، ایجاد ترافیک سنگین، ایجاد تصادف‌ها، قتل و ضرب و جرح‌ها، جنگ روانی‌ها، ضعف اعصاب‌ها، استهلاک‌ها، ضررها، اینا ناشی از این است که خونه فرونکس در مسیر خیابان قرار گرفته و حاضر نیست که خونه رو بفروشه. خراب کردن خونه مردم حرامه. از اون طرف این همه صدمات جانی و مالی و عمری و وقتی به جامعه اسلامی، اونم حرام. کدوم مهمه کدوم اهم؟ اینجا کار کارشناسیه. ما در مسائل شخصی چیکار میکنیم؟ طور مسائل شخصی در مال خودمون تزاحم اهم و مهم رعایت میکنیم دیگه. یعنی اگر یه جای آتش سوزی شده، انسان همونطور بشیند نگاه بکند و فرش منزلش بسوزد، معصیت کبیره است دیگه، یعنی اسراف دیگه. حفظ این فرش ناجمه. اگر فرش رو حفظ نکند معصیت کبیره کرده است، در قیامت معذبه. بچه هم دارد می سوزد، حفظ اون بچه هم واجب است، اگر حفظ نکند معصیت کبیره است. حالا کدوم مهمه کدوم اهم؟ ترک فرش برای حفظ جان فرزند لازم است. این میشه تزاحم. تزاحم غیر از تعارض است. تعارض کار مجتهد است، چون یکی حجت است یکی حجت نیست، میخواهد ببیند حجت کدام است لا حجت کدام، جمع بکند بین حجت و لا حجت به یکی رو ترجیح بدهد. تعارض مال ادله است، تزاحم مال ادله نیست. هر دو مسلم است، هر دو واجب است یا هر دو حرام است، ولی ما نمیدونیم کدوم مهم است کدوم اهم. اینجا کار کارشناسیه. مساله دیگر هم همینطوره. اداره مملکت واجب است، اما از راه کشاورزی یا از راه صنعت، کشاورزیش بشه قسم، صنعتی بشه قسم. اینا مولانا صفی هست، کار مجتهدانه متخصصانه اهل تخصص است. اونجا هم لطف الهی هم فقیهان حضور دارن هم متخصصان. لذا اینه که مجمع تشخیص مصلحت کار خودش انجام میده، شورای محترم نگهبان کار خودش انجام میده. اما معنای این که وجود بارک حضرت ظهور کردن دین جدید میارن این نیست که معاذالله قرآن جدید یا دین جدیدی. الان بسیاری از این احکام است چون عمل نمیشه، فقط تو رساله ها هست. اون عدل علی سلام الله علیه الان شما جای سراغ داری یا سراغ نداری؟ این سهامون حضرت که باید عادلانه توزیع بشود شما سراغ داری جای نداری؟ حضرت که بد هم کار میکنه. خیلی از چیزایی که آدم تو کتابا میخونه و در خارج نمیبینه حضرت پیاده میکنه، میشه دین جدید. الان مثلا در جریان دیه بر عاقل است، از همه اون اوائل انقلاب که این لوایح قصاص و حدود و دیات تنظیم می شد، این سه قسم تصادف مطرح شده بود به صورت لایحه قصاص و حدود و دیات. شورای عالی قضایی تنظیم کرد، تصویب کرد، داد به هیئت دولت، از اونجا هم رفته مجلس، تصویب هم شد. اما در طی این 26 سال یه بار هم نشد عمل بشه، بخشی از اینها یه بار هم نشد عمل بشه. بیان و ذالک اینه، فعل که به فاعل اسناد دارد، این فعل اگر به فاعل اسناد داشته باشد، اگر به فاعل اسناد نداشته باشد از بحث بیرون، اگر فعل به این فاعل مشخص اسناد داده باشد، نحوه اسنادش یا عمد است یا شبه عمد است یا خطا. یه وقت است یه کسی دارد راه خودش رو برابر قانون طی میکند، حالا یا با دوچرخه است یا با موتور است یا با اتومبیل، یه رهگذر ناشناسی خود را زد به این دوچرخه یا اتومبیل یا موتور. اینجا این فعل اصلا به نحوی از آنها به راننده یا سرنشین ارتباط ندارد، دیگری خودش زد به ماشین، اینجا فعل او نیست، اصلا از بحث خارج است. راستن اینجا نه قصاص دارد نه دیه دارد، هیچ ندارد. اما یه وقت است که این راننده به فعل خودش به کسی آسیب میرساند. این سه جوره میگن قتلهو یا جرحهو عمدن او شبه عمدن او خطأن، که این شخص میخواست مثلا به این سمت برود ولی یادش رفته به اون سمت رفت و تصادف کرد، ولی او رفت و تصادف کرد، فعل به او اسناد دارد اما خطأن. فعل به فاعل اگر اسناد نداشته باشد که از حوزه دیه و قصاص خارج است، اگر فعل به فاعل اسناد داشته باشد در حوزه قصاص و دیات هست، اگر عمدی باشد قصاص، شبه عمد باشد دیه خودش باید بده، خطأ محض باشد دیه را عاقله باید بده. این فقه رسمی ماست که همه شما مستحضرید. در طی این 26 سال شما یه جا ببینید که یه کسی با موتور تصادف کرده باشه، با ماشین تصادف کرده باشه، به عاقله یعنی به بستگان پدری او بگویند که تو باید دیه بدی. این اصلا قابل قبول نیست برای جامعه ما، چه روحانی چه غیر روحانی، چه مسجدی چه غیر مسجدی. میگن به من چی، پدرش بده خودش بده. میگن بابا اسلام میگوید قتل خطایی دیش بر عاقله است، تو عموی اوی باید بدی. این فکر برای شما هم خدا نکرده هم چادسه پیش بیاد برای شما ناشناست، میگید به من چی. این به من چی رو وقتی حضرت ظهور کرد میگه به تو چی، بعد تو باید بدی. وقت میگن این دیدی جدید آورد. از این احکام فراوان است که عمل نشده، فقط تو کتاب ها نوشته میشه. این حکم حکم فقهی است، شورای عالی قضایی تنظیم کرده، داده به دولت، دولت هم داده به مجلس، مجلس هم تصویب کرده، داده به شورای نگهبان، شورای نگهبان چه شکسه او داشته. اما این سواد و نعلا بیازن همطور خاک میخوره. قضات محترم ما وقتی میبینن این عمل نمیشه، با ای نحوینکان سعی میکنن ای رو به شبه عمد برگردونن که دیر خودش بده، با اینکه عمد نیست، معلوم خطاست، چون بدونن که امر عملی نمیشه این کار. از این احکامی که عملی نمیشه وقتی حضرت ظهور کرد میگن دین جدید آورده. وجوه این طوره، توزیع سهم امام همین طوره و توزیع کارهای دیگه همین طوره، رعایت دستورات همین طوره. الان بعضی از دوستان نوشتن به این که شما اینجا بحث میکنید دو قدمی در کنار حرم مطهر اون بی‌حجابی‌ها هست. خب درد ایناست، وقتی حضرت بیاد همه اینا رو غلغم خواهد کرد. میگن این برخلاف آزادی است، دیگران میگن این دین جدید آورده چه کار داره به همش. خب بالاخره اینجا جای بحث تفسیر است، اونجا جای فقه است، اونجا جای اصول است، اونجا جای بی‌حجابی است. اینا کنار هم جمع نمیشه. اما تا شما بگید میگن برخلاف آزادی است و نظام هم نظام اسلامی است. همین چهارشنبه سوزی به سوری ها، همون 13 بدر ها، اینا کم کم خرافات بودنشون معلوم میشه. و وجود مبارک حضرت اینا چیز جدیدی نیست، ولی وقتی برای جامعه جا افتاد میگن دین جدید آورده. نه معاذالله قرآن جدیدی، دین جدیدی، همین لیظهره علی الدین کلی، همین دینی که ذات اقدس اله به رسول گرامی
علیه و علی آله آلاف و تهیده و سنا دارد، همین را خدا به دست وجود مبارک حضرت ظاهر می کند. مطلب دیگه این که تفسیر باید موضوعی باشد که جامع باشد. البته تفسیر اگر انسان بخواد این مطلب را از قرآن استخراج کند اجتهادن، این تفسیرش باید موضوعی باشد، تفسیر ترتیبی نمیشه. اما تفسیر موضوعی مسبوق به تفسیر ترتیبی است. یعنی یک دور انسان باید در خدمت قرآن کریم باشه تا از هر مطلبی طرفی بسته باشه. و برای تفسیر موضوعی گذشته از این که الآیات یفسر و بعضها بعضن به کمک المعجم باید حل بشه، بخش عمیقی از الآیات یفسر و بعضها بعضا با المعجم حل نمیشه. المعجم در مدار لفظ است که این لفظ در چند آیه به کار رفته، اینها جمع بندی میشه، یک استخراج و یک استنباط هم خواهد شد. اما خیلی از آیات است که همین مطلب را دارد یا نقیض این را دارد یا مؤید این را دارد یا ضد این را دارد، اما نه با این لفظ. پس اگر کسی در خدمت قرآن کریم بود یه دور تفسیر ترتیبی دید، اونگاه تواناست که تفسیر موضوعی را هم استخراج کند و ارائه کند. مطلب دیگر مربوط به تجری بود که سؤال شده است. تجری مستحضرید که منع کلامی دارد ولی منع فقهی ندارد. یعنی کسی وسوسه شده که معصیتی را انجام بدهد، این از عدالت ساقط نشده، معصیتی نکرده. طبق روایاتی دارد که من هم به سیئتن و اگر اون سیئه عمل نکند نم تکتب علی. ولی از نظر کلامی این شخص مشکل دارد. این همان است که تو کفایه آمده کاشف از سوی سریره اوست، یعنی مشکل کلامی دارد. و بر اساس آیه این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حسبکم به الله، در قیامت مسئول است البته، ولی از عدالت ساقط نشده است. والحمدلله رب العالمین.